سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. و الثانی مجردتون و هی ما قرن به ما یلائم المستعار له که قوله غمر الرداعه اذا تبسم ضاحکن غلقت لزحکته رقاب المالی. غمر الرداء کثیر العطاء و استعار الرداء للعطاء لانه یسون ارز صاحبه کما یسون الرداء ما یلقا علیه. ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرداء تجريدا للاستعارة. والقرينه سياق الكلام اعني قوله اذا تبسم ضاحكا اي شارعا في الزهد اخذا فيه وتمامه غلقت لزحكته رقاب المالي اي اذا تبسم غلقت رقاب امواله في ايد السائلين. يقال غلق الرهن في يد المرتهن اذا لم يقدر على انفكاكه. خب لم يقدرم ممکنه لم يقدرم صحیح. دیشب گفته شد استعاره یک اعتبار تقسیم می شود به مطلقه، مرشحه، مجرده. مطلقانی بود که در کنار استعاره زائد بر قرینه مناسبی از مناسبات مشبه و یا مشبهم به ذکر نشه. مثالم زد به اندی اسدون. در اندی دیشب گفتیم یرمی می گفت اونم چیز بود. یرمی اگر گفته می شد در اینجا این مجرده در می آمد، چون اندی اسدون قرینه مقامیه هست بر این که مراد از اسد شیر واقعی نیست، چون شیر واقعی عادتا در کنار انسان نمی شد. خود اندی اسدون قرینه مقامیه وجود دارد که مراد از اسد رجل و شجاست. یرمی اگر اضافه بشد یرمی تجرید به حساب میشد دیگه. خب نه، قرینه در واقع یکی زائد دیگه یا تجرید میشد یا ترشید اینجوری. بله؟ حالا اون دیگه یه چیز شازی است. عادتا که انسان تو خانه نشسته و با تلفن میگرد اندی اسدان، معلومه که اینجوری. یرمی اگر بشد از مناسبات مشبهه، میشد تجرید. تجرید این است که در کنار استعاره از مناسبات مشبه ذکر بشه. یرمی از مناسبات مشبه مطلقانی بود که از مناسبات مشبه، از مناسبات مشبه هم به هیچ کدام در کنارش ذکر نشه. البته از مناسبات مشبه یا مشبه هم به در کنار استعاره بعضی اوقات میبینی یک چیزی ذکر میشد، این هم با معنی حقیقی مناسبه، هم با معنی مجازی. به عبارت اخرى هم با مشبه مناسبه است، هم مشبه هم به. اون هیچیه. این که میگیم از مناسبات مشبه باشد یعنی دیگه از مناسبات مشبه هم به نیستی، یا از مناسبات مشبه هم به یعنی دیگه از مناسبات مشبه نیست. مختص به یکیست، منظور از مناسبی. حالا امشب میگه قسم ثانیون است که در کنار استعاره از مناسبات مشبه ذکر بشود، زائد بر قرینه از مناسبات مشبه چیزی ذکر شده باشد. اسم این استعاره، استعاره مجرده است. وستانی مجردتون، قسم ثانی از اون سه قسم مجرده است. مجرده کدام از وحیه و اون مجرده اون استعاره است که مقرون باشد به چیزی که مناسب با مستعار له است فقط. که قولهی مانند قول اون شاعر، شاعرش هم حالا بعدن میگد کثیره. غمر الرداء اذا تبسم ضاحکن. حالا این غمر الرداء و اینا رو یکی یکی معنا میکند شاعر. میگه غمر الرداء ای کثیر العطا. غمر به معنی کثیره، زیاد. رداء به معنی لباسه، اون لباسی که مثلا روی لباس ها پوشیده میشه دونه. ولی در اینجا میخواد بگه مراد از رضا بخشش عطاست. رضا معنا میکنه کثیر الرضا را، یعنی چیز غمر الرضا را معنا میکند به کثیر العطا. غمر به معنی کثیر، رضا به معنای لباسه، ولی اینجا مراد از رضا عطا. پس غمر الرضا یعنی کثیر العطا، یعنی بسیار بخشنده است. بعد دارد استعار الرضا للعطا. اینجا این شاعر استعار آورد کلمه رضا را از روی لباس برای عطا و بخشش. حالا به چه مناسبت، یعنی چه شباهتی هست بین لباس و بخشش؟ بخشش تشبیه بکنی به لباس، وجه شبه چه باشه؟ میگه وجه شبه اینه که لأنه یسون و ارز صاحبهی کما یسون و رداء و ما یلقا الیه. میگه لباس اون چه که زیر لباس است، لباس اون را میپوشن. انسان لباس میپوشه دیگه، لباس انسان را می پوشند. بخشش هم میگه این جنبه پوشاندنی درش هست. بعض و بخشش هم عیوب انسان را می پوشند. سعدی یکی از شعراش اینه: ور کریمی دو صد گنه دارد، کرمش عیبها فرو پوشد. انسان کریم هزار تا عیب داره، ولی از اونجایی که به مردم بخشش میکنه، پول میده، چیزای دیگه، مردم همش ازش تعریف میکنه. هیچ کس نمیگه این عیب داره، اون عیب داره. وای به اون روزی که بخشش و بذل و بخشش نباشه. اون عیب که هست که اونی که دیگه صد برابر میکنن، و اونی هم که نیست بهش میچسبانن. یه وقتی هم عرض کردم یه کسی نابینا بود و زنی داشت و مدتها دیگه 30 سال 40 سال 50 سال بیشتر زندگی کرده بودن. این شوهر هر روز میامد خونه، از بیرون این زنش میرفت استقبال میکرد ازش، سلام علیک این حرفا می آورد، مثلا دست و پاش اگر لازم بود بشوره، می شست و اینو احترام کامل. یک روز این مرد وارد شد خونه، زن به مجرد اینکه چشمش افتاد به مرد گفت: مردشور چشم کورت بزن. یک چند تا از این حرفا بهش زد. اونم آمد تا به حال اولین مرتبه است که آخه انسان باز زنی که هر روز 10-15 تا فحش میداد، این عادت کرده بود. ولی این تا به حال هم که فحشی از این زن نشنیده، خیلی متعجب و متعیر، یعنی چی هم نگفت. آمد نشست و بعد از یه خورده حالا نشستن اینو گفت: چطور شد؟ من تا به حال هر وقت می آمدم از من استقبال و سلام علیک و این حرفا، امروز یه مرتبه اینو گفتی، من هیچ کاری که نکردم. مثل آدم هر روز بازی دعوا میکردیم، این حرف میزدی، حرفی هیچی، همونی که چشمت به من افتاد اینو گفتی. گفت: هر روز که وارد خانه میشدی، من میدیدم در دستت یک چیزی هست، میوه، خربوزه، هندوانه، لباسی، نمیدونم این دو چیزا دیگه. دیگه اون نمیذاش من ببینم اصلا چشمت بیناست یا نابیناست. چشمم اصلا به چشمت نمیافتاد، چشمم همیشه به اون بخشش بود. حالا امروز دست خالی بودی و دیگه در دستت چیزی ندیدم، چشمم به چشمت افتاد و این حرف زدن. حالا قصه از این قرار است: بذل و بخشش عیوب انسان را میپوشانه. ولذا یک روایاتی هم هست در قرآن الحکم: ما حسنت الاعراض به مثل البذل، یعنی هیچ چیزی مانند بذل و بخشش عرض انسانی را حفظ نمی‌کند. به این معنی که مردم راجع به عرض انسانی، حیثیتش، ناموسش حرف بزنن، تهمت بزنن، چیزهای دیگه بزنن، هیچ چیزی این را حفظ نمی‌کند به اندازه بذل و بخشش. پس بنابراین بذل و بخشش مثل رداست، کما اینکه لباس اون چه که زیر لباس است اون را میپوشاند، بذل و بخشش هم عیوب انسان را میپوشاند. از این جهت این شاعر پا شده تشبیه کرده است بخشش را و عطا را و کرم را در واقع به لباس، و لفظ ردا را بر او اطلاق کرده. ما حسنت الاعراضو به مثل البدله. قرآن الحکم اون 7 جلدی جزء 6 صفحه 68. خب بعدش دارد به این که حالا میگه این شاعر استعاره آورده از کلمه ردا را از روی لباس برای عطا و بخشش، یعنی عطا و بخشش را تشبیه کرده به لباس، لفظ ردا را از روی لباس استعاره آورده برای عطا. به چه حساب؟ چرا استعاره؟ چه شباهتی بینشان هست این کار را کرده؟ لأن اون عطا حفظ می کند عرض و ناموس صاحب خود را، یعنی صاحب عطا، صاحب عطا یعنی همون بخشنده دیگه، همونطوری که حفظ میکند لباس اون چیزی را که یلقا علیه، اون لباس روی اون انداخته میشه. خب
ردا رو لباس معنا نکنیم، طرف پارچه معنا.
ردا اونیست که میپوشن دیگه، مثل عبا و پالتو و لباس های
یلقا علیه، اون وقت معناش قشنگ نیست.
یلقا علیه چرا؟
هرن که لباس که برها انداخته نمیشه.
خب ردا بپوش، ردا به اونی میگن که میپوشن تا زمین باشه، اونی نمیگن ردا. ها یلقا علیه عبا را بر دوشت میاندازی دیگه، عبا را میاندازی بر دوشت. نه خود ردا مثل عبا میگید، عبا عبا را میاندازی بر دوشت دیگه، یا لباس را میپوشی. این لباس در واقع روی شما افتاده دیگه، بعد روی بدن شما همه جا را گرفته.
لوکس باید
نه آخه انداختن لباس بر بدن یعنی پوشیدن لباس. این لباس بر بدن میافتد دیگه، روی بدن دیگه، در واقع لباس روی بدن، لذا با علا استعمال کردن اشکال نداره. از کجا؟ کما یسونو حفظ میکند ردا اون چیزی را که اون ردا انداخته میشد روی اون، اون را حفظ میکنه یعنی نمیذاره دون دیده بشه. بله چرا؟
یولغا زمینت به ما که نمیباد که بون ودا میباد.
نه اشکال نداره، اون یلقا علیه سله ماست، سله ماست، عائد ما اونهای علیه است، فاعل یلقا نای فاعلش هم اون رداست. در چی؟
چون جاری بر غیر من قوالده باید قوه بیاد
سله شما
باشه قوالده تن، چون اقربه این قوه باید برگشت به ما و حالی که برگرده به رضا.
ما یلقا الرداء علیه اینجوریست، ما کما یسون الرداء ما یلقا اون رداء بر او. حالا یعنی میگید بایستی ظاهر میشد اونجا یه مسئله ایست از موصول سفر چیز بیار. میدونم زید الذی ضربته، زید الذی ضربته، جاءنی زید الذی رأیته، همون زیدی که شما اون را دیدید اون آمده. خب
من مثلا این مثال بزنیم، زیدون امرون الذی ضربه، اینجا حتما باید بیاد بیرون زیدون امرون الذی ضربه، زید همونی که امر رو زد، اینجا باید بیاد بیرون. اون ضربه رو که شما فرمودید زمینش بارزه. آره اون زمینش
بارزه. باشه حالا یه فکری میکنیم برای کما یسون الردا ما یلقا الردا علیه ثم وصفه بالغمر. سپس شاعر توصیف کرد اون ردا را به غمر، یعنی وصفی برای ردا آورد که غمر باشه. کسرت وصف دیگه، مراد از وصف هم گفتیم اون وصف لغویست در واقع، نه اینکه وصف اصطلاحی نحوی باشد که عهد التواب باشه. سپس متصف ساخت، بله متصف ساخت اون چیز را وصف کرد، یعنی وصفه اتصفه بهی استعمال میشد، یعنی اتصفه بهی یه چیزی هست یادم میاد که تعبیر متعارف است و توصیف غلطه، اتصاف درسته. سپس متصف ساخت اون ردا را به غمر، یف غمر الردا، یعنی ردا کثیر العطا، عطای زیاد، یعنی به غمر آنچنانه ای که این غمر مناسب با عطاست نه مناسب با ردا باشه. میگه تو مردم وقتی که میگن میخوان بگن زیاده مثلا یا فلان کس زیاد داره، نوعا میگن بخششش زیاده، نه اینکه بگن لباسش زیاده. در مقام مدحی و گفتاری اینجور میگن فلان کس کرمش زیاده، بخششش زیاده، نه اینکه بگن 45 تا کفش داره، 72 تا دامن داره، 90 تا نمیدونم از اون یکی داره. این بیعقلی است دیگه. اینا که ولی اون که الان دیگه یه چیز متعارف شده، کثرت نوعا به این است که هر چه لباس زیاد داشته باشه فخر بود، آدمیت به لباس که نیست، ولی شده دیگه. حاصلش یکی را میخواین مدح کنن که زیاد داره، میگن کرمش زیاده، نه اینکه بگن لباسش زیاده. اینجوری ها ولذا میگد غمر مناسبه با و کثرت مناسبه با بخشش است، نه مناسبه با لباس باشه. پس در بین این دو غمر از مناسبات چیه؟ مشبهه که عطا باشه، نه از مناسبات مشبهم بهه که لباس باشه. نه فی حد نفسه نه کاری نداره. میدونم، ولی این دوتا در مقابل هم باشن، کسی را میخوان تعریف کنن که دارد یا نداره، اون کثرت را برای بخششش میارن، نه اینکه یک کسی بگن فلان کس در مقام مد بگن لباسش زیاده. یعنی عطا مقابل رضا قرار میگیرد، اینجا غمر در بین این دو از مناسبات عطا حساب میشه، نه از مناسبات رضا باشه، ولی اون که ذاتن اشکال نداره رضا هم زیاد باشه.
همین مثلا جمعه
آره.
این یرمی هم با تحفظه برای این که زید مشبهه میگید قریب نمیشه، یعنی با تو همین کلام به کار رفت.
نه یعنی در مقابل زید رو در مقابل انسانش، البته یرمی ذاتن از مختصات انسان، ولی بعضی اوقات این است که نه، ای بسا ذاتن برای صلاحیت داره، ولی در مقابل این نه، در مقابل این مختص به اون باشه. ذاتش نیست، تنها همیشه ذات منات نیست، شد ذات نشد از جای دیگه بیاد، این تناسب کفایت میکنه. ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرضا. وقت مناسبت رو هم اینجا میخواد بگه ها، نه اینکه میگه رضا متصف نمیشه است. میگه در بین این دو حساب بکنی، لباس یک طرف، عطا یک طرف، کثرت یک طرف، مناسب با عطا میشه. مناسب یعنی با اون مناسب تره در واقع دیگه، یعنی با اون بهتر میخوره، با اون میخوره، نه به این یکی. در بین این دو با اون میخوره، نه به این. مدحه مثلا، آخه اینجا فرض این است که مقابل عطا قرار میگیریم، برگشتش باز به مدح میشه دیگه. نه خودش به کسی دیگه بدن یه حرفیه، ولی فرض این است که بگن لباسش زیاده یعنی خودش میپوشه، فلان کس لباس زیاد داره یعنی خودش میپوشه دیگه. وقت مردم در مقابل عطا به کثرت لباس یک طرف، عطا یک طرف، کثرت رو میخوان مطرح کنن، دو بگن فلانی زیاد داره، نمیگن فلانی زیاد لباس داره، میگن فلانی عطاش زیاده. در مقابل هم قرار بگیرن در مقام مدحی، از خصوصیات این میشه نه از خصوصیات اون، یا حتی مشترک بین هما هم نمیشه. یک کسی را شما ندید دیده اید اگر مد کنن فلان کس لباسش زیاد بود، تعریف میخوان بکنن نمیکنن، ولی میگن بخششش زیاد بود. خاتم را مثلا میخوان مدش کنن، به بخشش مدش میکنن. یا فلان خلیفه مثلا، خب لباسهای زیادی هم داشت، ولی کسی خلیفه را میخواست تعریف بکنه نمیگفت که لباسش زیاده، بلکه اصلا لباس زیاده براش چیز بود، ننگ بود به یک اعتبار. آره دیگه، یعنی با کدام تناسب داره، مناسب از تو عرف کدام را متصف می کنن. خب ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرضا تجریدا للاستعاره، برای اینکه این استعاره را مجرده اش بکنه. خب حالا وجه تسمیه استعاره به مجرده اون ما بعدن میدیم که چرا این رو میگن مجرده. ول قرینه تو سیاق کلام، از این حرف شارح تا به حال فهمیدیم که کلمه غمر درست از مناسبات مشبهه و استعاره مانم استعاره مصرحه است و قرینه استعاره مصرحه هم بایستی از مناسبات همون مشبه باشد. حالا اینجا قرینه اش چه باشه؟ میخواد بگید این غمر درست از مناسبات مشبهه ولی این قرینه نیست، قرینه چیزی دیگر است. قرینه قرینه مقامیه است اینجا و قرینه بر این استعاره اون غمر نیست بلکه سیاق کلام است. از سیاق کلام معلوم میشد که مراد از ردا عطاس، اون وقت این غمر زائد بر قرینه از مناسبات مشبه استعاره را مجرده میکنه. کدام کلام؟ اعنی قوله اذا تبسم ضاحکن، غلقت لزهکتهی رقاب المالی. اذا شرطی است، تبسم ضاحکن هم شرط اذا میشه. غلقت لزهکتهی رقاب المالی جواب شرط میشه. حالا مفردات این مصرع بعدی هم ترجمه چیز بشه معنا بشه. تبسم ضاحکن، ضاحکن را معنا میکند ای شارعن فی الذهک آخذن فیه، آخه در اینجا ای بسا جای سوال باشه که ضاحکن حال است از فاعل تبسمه، عامل در ضاحکن تبسمه میشه، در حالم میگن با یه سی زمان عامل، با زمان خود حال یکی باشه. جوانی زیدون راکبن زمان رکوب با زمان مجی باید یکی باشه. اینجا تبسمه با ضاحکن با یه سی زمانشان یکی باشه، در آن واحد میشود هم تبسم باشد هم ذکر. تبسم شروع میشه، شدت که پیدا کرد میشد ذکر. نمیشه در آن واحد یک نفر هم متبسم باشد هم ضاحک باشد. متبسمه یعنی هنوز به حد ذهک نرسیده، به حد ذهک برسه از تبسم رد شده، ولذا این دو نمیتونن زمانشان واحد باشه. ولذا شارح بر طبق همون قاعده ای که ابن هشام در باب هشتم مغنی گفته که فعل و مشتقات از فعل به چهار معنا استعمال میشن: یک تحقق اصل فعل، ضربه بگی یعنی زدن ازش صورت گرفت. دو اراده اون فعل، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی وقتی که اراده کردی قرآن بخوانی استعاذه کن. قرأت یعنی اردت القراءه مثلا، این معنای دوم. معنای سوم قدرت بر اون فعل، توانایی بر اون فعل. فعل رو به کار میبری، معناش این نیست که این کار صورت خواهد گرفت، بلکه معناش این است که طرف توانایی این کار رو داره، توانایی شد. اینم معنای سوم. معنای چهارم فعل را به کار ببریم، منظور این است که این نزدیک واقع بشه، در شرف وقوعه، در شرف وقوعه. در قد قامت الصلاة چطور میگن قامت را؟ هنوز نماز که به پا نشده، به چه حساب میگن قامت؟ بعضی از قسمت های بعدی قامت باید بشه، به گفته بشه بعد از گفتن قد قامت الصلاة، بعد نماز شروع بشه. قامت فعل ماضیه، در جایی بایستی گفته بشه اگر به معنی تحقق باشد که نماز به پا شده باشه. و حال این که هنوز نماز به پا نشده، شروع به نماز نشده، قامت، قد قامت الصلات. اونجا میگن قامت به معنای این است که نماز نزدیکه واقع بشه، در شرف وقوع. بله؟ کدام؟ اراده فعل در قد قامت الصلات ندیگه، چون قامت فاعل قامت صلات، نمیگیم صلات اراده کرده چیز را. بله انسان اگر باشه یه حرفی، ولی نماز رو نمیگن اراده کرده. احسن، قامت در شرف وقوع، نماز در شرف وقوع، نزدیکی این در شرف وقوع دیگه، نزدیک بودن و در شرف وقوع بودن یکی. حالا اینجا همین شارعن را به همین معنی مخواد چیز بکنه، شروع در ذهن، یعنی ذهن نزدیکه واقع بشه و در شرف وقوعه. شروع اینه ها، شروع کرده به ذهن، ذهن از چه شروع میشه؟ از تبسم. تبسم میاد، شدت که پیدا کرد میشه چیز. پس بنابراین شروع به ذهن همون تبسم میاد، تمسمش میشه. پس ظاهرا نتیجتا به معنی متبسمن شد. متبسمن، متبسمن با تبسمه یک زمانشان یکیست. بله، حال نه این شاخه مؤکده نیاز به تعویل بیشتر داره، ولی اینجا نیازی به تأکید و اینا نیست. آقا جایی که محتاج به تأکید است بایستی باشه، اینجا نیازی به تأکید نیست.
حال مقدره هم داریم،
حال مقدره آخه میگیم بناس اون کار را بکنه، این بناس اینجا باز حال مقدره هم خیلی زور میخواد یه خورده. شروع در ذکر از همه اینا مناسب تره، در شرف و وقوع بودن از همه مناسب تره، لذا به این حمل میکنه. و الا بگیم که بله تبسمه و ضاحکن یعنی بناس بعدن بخنده، این گفتنی هم نیست به اون صورت.
بالاخره چی شد؟ در معنای ذهن تصرف کردید یا در معنای تبسم؟
نه، ضاحکن، ضاحکن را به معنای در شرف ذهن که معنا کرد.
الان در قاعده باب هفتم هشتم مغنی رو برای ما میگید برای تبسم.
در ضاحکنش گفتیم فعل و مشتقات از فعل، یکی از استعمالاتشان این است که یعنی این در شرف و وقوع. حالا در اینجا کدام کلمه به معنای در شرف و وقوع؟ ضاحکنش، نه تبسمه. تبسمه به معنی حقیقی خودش، ضاحکن که از مشتقات فعله به معنای در شرف و وقوع ذهن استعمال شده، نه به معنای ذهن حقیقی. بله؟
تبسم با ذهن که تعبیری دارن تو بحث حال مؤکده، ازا تبسم از ضاحکن هم قوله چیز دعای قرآن هم هست.
خب
ضاحکن را حال مؤکده میگیرن،
حالا چیز بگیرن یه مسئله است، ولی رو هم رفته نه مؤکدن میخوای بگیری، ضاحکن بایستی به معنای شارعن فی ذهن باشد. بگو حالا مؤکده معنیشون باید یکی باشد دیگه. نه ما یشتقم هست، ما یشتقم هست، فرق نمیکنه. فعل مشتقات فعل، اینجوری است، اختصاص به فعلش نداره. شما اینجا میخوای حال مؤکده درست بکنی، ظاهرا با تبسمه بایستی به یک معنا باشه، یا هر دو معنی ذهن بشن، ذهن، یا هر دو معنی تبسم بشن. حال این آمده هر دو رو معنی تبسم میخواد درست کنه. ظاهرا یعنی شارع فی ذهن، شارع در ذهن من تبسم، ولذا ظاهرا به معنای متبسمن حال مؤکده بشد برای تبسمه، اشکال نداره. اونی هم که میخواد مؤکده درست بکنه باید این تعویل را ببره تا مؤکده درست بکنه، و الا ذهن و تبسم دو چیزه. شارعن
با شروف فرق داره،
شارع در ذهن همون در شروف و وقوع ذهن، شروع کار، نه اینکه اصلا چیز انجام داده. تبسم که نه شروع در ذهن، قدم اوله، هنوز به حد اون نرسیده، یه خورده که جلو میشد دیگه میشد ذهن. لذا میگه ظاهکن ای شار انف ذهن آخذن فی، آخذن معنی شدعه هاست. خب اینم معنای و تمامه، تمامه یعنی مصرع ثانی این بیت، این مصرعه. قلقت لزحکته رقاب المالی، قلقت به معنی تمکنته، یعنی تمکن پیدا میکنه. لزحکته به خاطر خنده این شخص، این ممدوح که گفتیم قمر و رضا است. رقاب المال، رقاب جمع رقبه، رقبه معنی گردنه. میگد این شعر حاصلش اینو میخواد بگه، میگد ایشون انسان کریمی است، شخص کریمی است، زیاد بخشنده است، ولذا ای بسا مردم درخواست چیزایی ازش میکنند. حالا فرضاً روز عید است و آمدن نشستند و اینم اونجا صدر مجلس نشسته و انسان کریمی است و اونام از این درخواستایی میکنه. یکی میگه من خونه ندارم، اون خونه ای که اونجا اضافی داری مال من. اون یکی میگه من زمین ندارم برای کشت و کار و این حرفا، اون زمینت به ما مرحمت کنید عیدی. اون یکی میگم من مرکب ندارم، اون شطرت به ما بده. اون یکی میگه اسبته، این حرف، این درخواست داره میکنه. اونم یک تبسمی میکند و معناش این است که اشکال نداره بردارید. همین که این درخواست شد، اونم یک تبسمی کرد، یعنی مانی نیست از ناحیه مدیده، ما رو شما باشه. و اونها مالک این خواسته هاشان میشن، مالک اموال این شخص میشن. قمر الرضا وقتی که تبسم میکند میماند، تمکن پیدا میکند، یعنی در واقع استقرار پیدا میکنه، استقرار پیدا میکند به خاطر خنده ایشون، رقاب اموالش در دست دیگران، یعنی دیگران مالک اموال این میشن، خونهش و نمیدونم زمینش و اسبش و شطرش و امثال زمین. حالا این رقاب الاموال یه وقتی هم در اعتق رقبتن صحبت شد. اعتق رقبتن، کلمه رقبه را به چه مناسبت در عبد استعمال میکنه؟ اعتق رقبتن از قبیل تسمیه کل بود به اسم جز. تسمیه کل به اسم جز یک مثالش این بود که به جاسوس میگفتن این جزئی از جاسوسه، به کل جاسوس گفتن میشون. یکی از مثالهاش به عبد میگن رقبه، رقبه گردنش تنها بر کل شدلا. اونجا هم گفته شد به این که به عبد این گفته نمیشه، ولی اون که این جزئی از رقبه هست، چیز جزئی از عبد. یا مثلا به جاسوس رقبه گفته نمیشد، با این که رقبه جزئی از جاسوس. گفته شد به این که تسمیت الکل به اسم الجز شرطی داره، اسم هر جزئی را بر کلش نمیشه اطلاقش کرد، بلکه بایستی دید این کل که هست مطلوب از این کل چیه، انتظار از این کل چیه، و در بین اعضای این کل کدام جز است که مدخلیتش با اون مطلوب زیاده، اسم اون جز بر این کل اطلاق میشه. مثلا از جاسوس مراقبت مطلوبه، کدام جزئی از اجزای جاسوس به درد مراقبت بهتر میخوره؟ چشمش. ولذا چشمش را میشد اطلاق کرد بر جاسوس. دستش نه، پاش نه، انگشتش نه، گوشش نه، دماغش نه، چی جایی دیگه. اون چه که از جاسوس مطلوبه مراقبت، نگهبانیست در بین اعضای انسانی. اون چی که بیشتر به درد نگهبانی میخورد و مراقبت میخورد چشمه، گردن نه، دست نه، پا نه، گوش نه، الاخر. میامدیم سراغ عبد. در عبد چرا گردنش را اسم گردنش اطلاق بر عبد کردن؟ اینجا هم جواب این است که از عبد مطلوب چیه؟ مملوکیت او که مملوک صاحب بشه و کارهای او را انجام بده. در مملوکیت نوعا سابقا چیزی را که مالک می شدن می خریدن نوعا از حیوانات بوده، نوعا از حیوانات بود، اون زمین کمتر بوده، نمی دونم چیزهای دیگه کمتر بود و عمدتا حیوانات بود. وقت یک کسی یک حیوانی را که می خرید ریسمان به گردن او می انداخت و می برد و مالکش می شد. ولذا که انه در مملوکم اون عضوی که بیشتر مدخلیت دارد همون گردنشه که ریسمان به گردنش بیاندازد و مالکش بشه. بعد آمدند این را توسعه دادن نسبت به هر مملوک، مملوک چه حیوان باشه، چه زمین باشه، چه عبد باشه، چه هر چه باشه. ولذا مثلا زمین داره، رقبه این زمین مالک است فلان نیست، یا رقبه این زمین در دسته شما. در اون سنتایی هم که سابقا در ایران نوشته می شد نسبت به زمین می گفتن رقبه این عرض، با اینکه زمین گردن هم نداره، ولی از اونجایی که در مملوکیت در حیوانات اون عضوی که مدخلیت بیشتر بود گردن بود، ولذا این را توسعه دادن نسبت به هر مملوکی گردن فرض می کنند. ولذا میگن رقبه این عرض در دست فلانی. به عبدم باز همینجوری، در عبدم که نه اون گردنش است که طرف مالک او میشه، مثل این که یک ریسمانی به گردن اون میاندازد و مالکش میشه. ولذا در اینجا میگه رقاب امواله، اموال اختصاص ندارد در اینجا حتما به حیوانات و اینا، نه زمینش، خونه است، چیزهای دیگه، حیوانم شد شده. قلقت تمکن پیدا میکند و میماند به خاطر خنده ایشان رقاب مالش در دست دیگران. ترجمه بسیم میشه غمر الرضا، یعنی اون انسان کثیر العطا وقتی که تبسم می کند در حالی که ضاحکه می ماند و تمکن پیدا می کند به خاطر خنده ایشان رقاب مالش در دست دیگران. اموالش مال اونا می شه، یعنی اشکال نداره، بخشیده، هر چه خواستی بهت داد، تمام شد. حالا ایشون هم باز همین را معنا میکنه، ای اذا تبسم، وقتی که اون غمر و رضا تبسم میکند، غلقت یعنی تمکن پیدا میکند و میماند رقاب اموالش در دست سائلی، در دست اونهایی که از ایشون درخواست کردن، درخواست زمین، درخواست شطور، درخواست اسب، هر چی دیگر. بعد این غلقت را میخواد معنا بکنه، میگه یقال و غلق الرهن فی ید المرتهن اذا لم یقدر، اگر لم یقدر خواندیم قوه مستتر در یقدر به راهن برمیگردد که از اون رهن استفاده شد، لم یقدر هم خواندیم نوع فاعلش الانفکاکهی مثلا بشه، حالا لم یقدر میخوانیم. یک کسی از یک کسی مثلا قرض میگی و چیزی را رهن می‌گذارد در پیش اون کسی که قرض به این داده، اینی که قرض گرفته و مالش رهن داده به او، این را میگن راهن. اون کسی که به این قرض داده و رهن گرفته نگه داشته که اگر این قرضش نداشت اون رهن مال اون بشه مثلا، اون را میگن مرتهن. راهن یعنی رهن گذارنده، مرتهن هم یعنی کسی که رهن را گرفته و نگه داشته. رهنم خود اون مالی است که این پیش اون گذاشته برای اینکه مثلا یه وقتی اگر قرض اون را نداد یا طوری شد اون از اون رهن قرضش برداره. حالا میگه در اینجا گفته میشه، مردم استعمال میکنن اهل لسان، میگن قلق الرهن فی ید المرتهن. کی میگن قلق الرهن فی ید المرتهن؟ اذا لم یقدر اون راهن بر انفکاک اون رهن، یعنی راهن نتوانست قرضش ادا بکنه، اون رهن در نزد مرتهن ماند و دیگه مال اون شد. اینجاست که میگن قلق الرهن فی ید مرتهن، یعنی تمکن پیدا کرد، استقرار پیدا کرد، به عبارت دیگر ماند رهن در دست مرتهن. وقتی که این راهن نمیتوند قرضش ادا بکند و رهن از او بگیره، پس نتیجتا قلقه به معنی ماندن شد. خب های انفکاکی هم به اون رهن برمیگرد. خب مجردم تا اینجا تمام شد. بعد دارد به این که وثالثه مرشحتون، مرشحه به صیغه اسم مفعول ها، مرشحه لغتاً یعنی تقویت شده، ترشیح یعنی تقویت، مرشحه یعنی تقویت شده. حالا به چه حساب این استعاره را میگن مرشحه؟ اونم وجه تسمیهش در آخر ذکر خواهیم. و ثالثه مرشحتون و هی ما قرن به ما یلائم المستعار من نحو اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم استعیر الاشتراء للاستبدال والاختیار ثم فرع علیها ما یلائم الاشتراء من الربح و التجاره.
تمام محبوب باید بخونی یا تمام
محبوب؟ شما ظاهرا
تمام
محبوب
خوندید اون بارا، به رفع خوندید.
بله دیگه،
ولی ظاهرا به نصب باید باشه.
چرا؟
به قوله او، عین قوله.
نه،
چون خود تبسم از ظاهرگن قرینه بر مجازیت ما نیست.
اشکر.
اون که بعد میگه که ز غلقت به زحکت هی رقاب الانوار، اون اصلا اصل قرینه است،
اونش چیز نداره.
مجموع زحک و تمام بیته
اینش.
مثلا تبسم از ظاهرگن از کجا شما در میارید؟
اعنی قوله ازا تبسمه در واقع یعنی تا آخرش، تا آخرش. ولی این یک مقدار رو خواند، حالا بعد میگه تمام این بیت اونه، نه این که حالا چیزه ها
تنها
تا آخر، یعنی نه از کردم
قوله و تمامه
در واقع. ببینی اعنی قوله ازا تبسمه زاهکن یعنی تا آخر.
نه
اینکه میدونن از قرینه مقام میگه، چون این مقدار تنها قرینه نیست، پس معلوم میشد که تا آخرش قرینه مقام میگه. و حالا اون میگه قسمت بعدیش چیه؟ این میگه تمامش هم بیده. یعنی مناسب تمام هو خواندن است. بعد میگه استعاره مرشحه ها نیست که در کنار استعاره از مناسبات مشبهون به ذکر بشود، از مناسبات مستعارون من یعنی چیزی ذکر بشود. استعاره آمده، قرینش هم آمده، بعد متکلم از مناسبات مشبهون به در کنار این استعاره ذکر میکنه. اینجا این استعاره را میگن استعاره مرشحه. مثال میزند به این آیه شریفه. حالا در اینجا ببینیم استعاره چه باشه، مستعارون منهش چیه، مستعارون لهش چیه. اون مناسب که مال مستعارون منه در کنار این استعاره آمده چیه. و سومی یعنی قسم سوم از اون ستا مرشحه است، یعنی استعاره مرشحه. وهیه و این مرشحه اون استعاره است مقرون باشد به چیزی که مناسب با مستعارون منهه. مستعارون من یعنی همون مشبهون به. مثالش آیه شریفه اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، سوره 2 بقره آیه 16. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، میگه اونها اون کسانی هستن که خریدند گمراهی را به هدایت، خریدند گمراهی را به هدایت. بعد خواهد گفت که اینجا خریدن تصور نمیشه، خریدن حقیقی نیست در اینجا، بلکه معنیش این است که گمراهی را انتخاب کردند، هدایت را نه. اشتروا الدلالت بالهدا یعنی اختیار کردند گمراهی را بر هدایت. هدایت نگرفتند، گمراهی را انتخاب کردند. اشتروا معنی انتخاب کردن و اختیار کردن. قرینه بر این که اینجا اشتروا حقیقت نیست چیه؟ مفعول اشتروا است. نگفتیم در استعاره طبعیه قرینش گاهی فاعل، گاهی مفعول، گاهی مجرور. حالا در اینجا اون دلالت، اون الهدا، هر دو که یکی مجرور به باز، یکی هم مفعول به، اینا قرینه هستن بر این که اشتروا معنی خرید و فروش واقعی بلکه معنی انتخاب کردنه، چون اونها قابلیت این را که خرید و فروش بشد ندارن. اونا اون کسانی هستن که خریدن و انتخاب کردن زلالت را بر هدایت. فما ربحت تجارتهم، این فما ربحت تجارتهم، ربح تجارت، اینها از مناسبات. ببینید در این اشتروا معنای حقیقی چیه در اینجا، یعنی مشبههم به چیه؟ بگید خریدن. مشبه چیه در اینجا؟ انتخاب کرد. ربح تجارت در بین انتخاب و بین خریدن از مناسبات چه کدامه؟ خریدن است. در خرید و فروش میگن ربحی بوده، تجارتی بوده، ولذا ربحش تجارتش هر دو از مناسبات مشبهون بهن در کنار این استعاره آمده. از مناسبات مشبهون به در کنار استعاره بیاد، استعاره را میگن استعاره مرشح. استعاره آورده شد، اشترا. چرا میگن اشترا استعاره آورده شد؟ چون که گفتیم در استعاره های طبعیه‌ای که فعل یا مشتق از فعله، ابتداءً تشبیه و استعاره میره سراغ مصدر، بعد از اون میاد سراغ فعلش، ولذا اون اصل را میخواد بگه اینجا.
مثلا این شخصی دینه غیر تشیع رو، یه مذهب غیر تشیع رو اختیار بکنه، نمیگه ضرر کرده؟
رب نمیگن چیز کرد. رب کردن، رب هو اصلا خود چیزش، رب و اینا اون ضرر چیز، بله اون چیزه، ولی رب در تجارت میگن رب، سود و زیان تجارتی را میگن رب، اون اصطلاحا و عرفا نمیگن رب.
مثلا مقابل رب ضرر نیست یعنی؟
بله
مقابل رب ضرر نیست.
رب یعنی سود، سود در تجارت و اینها رو.
مقابلش چیه؟
مقابل این است که مثلا در تجارت یک کسی ضرر بکنه، مطلق ضرر اینجوری، مثلا فرض کنید کسی مریض میشه، این مریض ضرره ولی مقابلش سود نیست. حالا مریض بود و خوب شد، این خوب شدن رو از مریضی نجات پیدا کنه، این نمیگن رب، اسمش رب نمیگن. استارا آورده شد، استرا که مصدر اشتراوز از معنای اصلی خودش که خریدن باشد، استارا آورده شد برای استبدال و اختیار. استبدال یعنی عوض کردن و انتخاب کردن. پس استبدال و اختیار شد مشبه، خریدن شد مشبه. سپس فرع علیها یعنی متفرع شده بر اون استعاره، چیزی که یعنی در کنار استعاره آمده، چیزی که مناسب با اشتراست، یعنی مناسب با خریدنه که مشبه هم به بشه، از قبیل ربح و تجارت. تمام شد. وقت یجتمعانه ای تجرید و ترشیح که قولهی لدا اسد شاک سلاح مقدف لهو لبدون ادفاره لم تقلمی، میگه گاهی در یک استعاره هم تجرید وجود داره هم ترشیح. به این معنا در کنار استعاره زائد بر قرینه هم از مناسبات مشبه آمده هم از مناسبات مشبه آمده. ذکر مناسب مشبه میشود تجرید، ذکر مناسب مشبه آمده میشود ترشیح، جامع بین تجرید و ترشیح. اینم قسم رابعشه. قسم اول مطلقه بود، قسم دوم مجرده بود، قسم سوم مرشحه بود، قسم سامع چیز رابع جامع بین تجرید و ترشیح بود، که این جامع بین ترشیح و تجرید در حکم اون اولیه، در حکم استعاره مطلقه است. یعنی قدرتش قدرت اونه و جاهی جمع میشن، یعنی تجرید و ترشیح، مانند قول این شاعر: لدا اسد شاک سلاح مقذفن، در نزد شیری که. این لدا رو سابقا گفتیم، در سوقی گفته خبر است برای مبتدای محذوف، درست نیست، بلکه لدا متعلق است به اون القطر رهلها ام قشعم، القطر رهلها ام قشعم لدا اسد، متعلق به اون القطر. خب در نزد اسدی که، اسد یعنی رجل شجاع، در نزد اسدی که شاک سلاح یعنی کاملا مسلحه، اسد در اینجا استعاره هست، استعاره مسلح هم هست دیگر. در کنارش زائد بر قرینه شاک سلاح آمده، یک لهو لبدون از فاروه لم تقلم آمده، دو شاک سلاح از مناسبات مشبه، لهو لبدون از فاروه لم تقلم از مناسبات مشبه بهه، ولذا این استعاره هم مجرده است هم مرشحه. در نزد شیری که کاملا مسلح است، شارح میگه این شاک سلاح تجرید. چرا؟ چون که این شاک اصطلاح وصفیست مناسب با مستعارن له. مستعارن له کدامه؟ از رجل شجاع. چون انسان است که سلاح می پوشد دیگه، شیر که سلاح نمی پوشد. شاکی هم گفتیم اصل شائک بوده، بین عین الفعل و لام الفعل جا به جایی صورت گرفته، شائک شده شاکی، شاکه اون همزه از قلب یا شده شده شاکی. مقذفه، مقذفه مگر یادتون باشه قبلا دو معنا براش شد، بله شعکه باید باشد یا شبکه، بله یا شبکه یا شعکه و اینا، شبکه هم باشه شائک میشد دیگه، مثل قبله میشه قابل. خب اصلش بگیم شائک بوده، یعنی این شائک شد، بعد در شائک قلب صورت داده، اون وقت خواهی نخواهی همزش دوباره قلب بیا شده. مغذف، مغذف هم دو معنی سابقا شد، یک یعنی خیلی چاقه، هیکلش درشته. این مغذف به معنی هیکلش درشت باشه، این هم با شیر میسازه هم با رجل شجاع میسازه، ولذا نه مختص مشبه نه مختص مشبه هم بهی، با هر دو میسازه. این دیگه تجرید به حساب نمیاد، ترشیح هم به حساب نمیاد.
چرا همین هم تجرید باشه هم ترشیح؟
نه، گفتیم مناسب یعنی مختص بود، ولی مقذف یک ما احتمال دیگرم شارح قبلا داد، اون این است که مقذف یعنی زیاد به جنگ فرستاده شده، زیاد به جنگ فرستاده شده. اینم معنای دوم چیز مغذب. اگر مغذب بین باشه مناسب با رجل و شجاست، چون رجل و شجا را نوعا به جنگ می فرستن. خب پس این مغذب هم به یک احتمال تجرید است، بنابر احتمال دیگر هیچی. لهو لبدون برای اون اسد، رجل و شجا یعنی لبدیز، لبد جمع لبده، لبده هم یال را میگن، یال، یال شیر، شیر نر یال داره، همون موهایی که در گردنش و این حرفا هست میدیده، شیر ماده نداره، شیر نر یال داره.
این مو داخل در مطلقه نمیشه برای هر دو؟
کدام؟ اون عرض کردم نه تجرید حساب میکنن نه ترشید، هیچ کدام نمیشه. چون آخه اون کاری که از مجرده ساخته است از این ساختن، اون کاری که از مرشحه ساخته است از این ساختن، اون اثر مجرده باید برش مترتب بشه تا بگن مجرده. نه این هیچی، عرض کردم اونش بایستی مناسبات، یعنی مناسب اون یکی نباشه این باشه، اصطلاح بر این شده. اون کل عدمه، عرض کردم وجودش با عدمش یکسانه. اگر چنانچه همچه چیدی باشه، مثل این که نه از مناسباتی نه از مناسباتونه، بعد مانده به این که غیر از این، اگر از مناسبات مشبه بیاد این مجرده میشه، اگر از مناسبات مشبه هم به بیاد میشه مرشح، از مناسباتی هیچ کدام نیاد میشه مطلقا، این خودش هیچی نیست. لهو لبدون برای اون یالیست، یالهاییست، از فارهو لم تقلم، ناخوناش هم اصلا گرفته نشده. این لهو لبد از مناسبات مشبهون بهه، مستعارون من شیر، شیر واقعی، از فارش هم اصلا گرفته نشده ناخوناش، اینم از مناسبات شیر. باز انسان که نمیشه تا آخر عمرش اصلا ناخوناش نگیرن، ولذا هم لهو لبد ترشیح هست، هم از فاروه لم تقلم ترشیحه. بله؟ قرینه به اون قبلا که گفته القطره له امقش امی تعریف میکند از اشخاصی و از شخص شجاع و امثال ذلک تا میرسد به اینجا. قرینه مقامیه است اینجا یعنی. نه از کردم قید از شاک اصطلاح قرینه دیگر بود. اینا اگر چنانچه تنها این ملائم باشه، ملائم میتونه قرینه باشه. فرض این است که مضافن بر قرینه اینا آمدن. اگر مضافن بر قرینه شدن دیگه قرینه به حساب نمیان، اون قرینه به حساب میاد. هازا ترشیحون، این لهول بدون از فارهو لم تقلم ترشیح است. لأن هذا البس مما یلائم المستعار من اعنی الاسد الحقیقی، چون که این بس از جمله چیزهای مناسب با مستعار من هست که اسد حقیقی باشه. حالا لبد یعنی چه؟ میگه ولبد جمع و لبده، لبده لبده جمعش لبد و لبد، هر دو صحیحه. ولبد جمع لبده است. حالا لبده چیه؟ ما تلبد من شعر الاسد الا منکبیه. طلب بده یعنی روهم هم باشته شده، تو هم رفته و به هم چسبیده. طلب بود به اینه، طلب بده صوف یعنی این پشم روهم قرار گرفته، تو هم رفته، به هم چسبیده، این میگن طلب بود. حالا در شیرم اون موهای گردنش روهم هم باشته میشه، تو هم میره، محکم کنه به هم میچسبه، لذا میگن طلب بده، لبده بهش میگن. و این اونیست که متلفت باشد از موی شیر بر دو منکبش، منکب یعنی شانهاش. این تمام شد. بعد لم تقلم، تقلم از باب تفعیل آمده، میگه و تقلیم و مبالغت القلب و هو القلب. تقلیم از باب تفعیل مفید مبالغه است. مبالغه قلم، قلم به چه معناست؟ معنی قطعه. لم تقلم قلما یعنی قطع، لم تقلم قطع نشده. در انسان و اینها گرفتن ناخون دیگه، با ناخونگیر یا چیزی انسان ناخونش را میبارد دیگه، و تقلیم هم مبالغه قلم است و اون قلم هم به معنی قطعه. اون وقت در اینجا یه چیزی میمانه، لم تقلم، لم یعنی نه، تقلم هم یعنی تقلم بدون لم معناه چیه؟ زیاد گرفته شد. لم تقلم معناه چه بشه؟ زیاد گرفته نشده. زیاد گرفته نشده مفهوم داره، یعنی کم گرفته شده. یه همچه اشکالی در اینجا هست، ولی جواب اینم مثل همون جوابی است که در اون آیه شریفه و ما رب که بدن لامن للعبید گفته شد، اینجا گفته شده لم میخورد به ماده تقلیم، یعنی به اصل قلب. مبالغه در تقلیم بر میگردد میخورد به نفی قلب. اون وقت نتیجه این میشد که اصلا گرفته نشده. و ما رب که بدن لامن للعبیدم لیسه ما میخوره به اصل ظلم، مبالغه در ظلام میخوره به نفی ظلم. یعنی معنای ما میره تو اون دو معنای، بین اون دو معنای ظلام قرار میگیره. یه معنای ظلام چی میشد؟ اصل ظلم. معنای دیگرش مبالغه. ما میره بین مبالغه و اون ظلم قرار میگیره، وقت نتیجه این میشود که خداوند اصلا ظالم نیست، نه اینکه زیاد ظالم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اون تفریع هم که اونجا گفته شد، مثالش تفریع، مثالش همین ها، فما ربحت تجارتهم. این فما ربحت تجارتهم کلام است، مثال تفریع که قبلا در دیشب گفته شد مثالش مثل چی؟ این آیه شریفه مثال تفریعه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.